ما خیلی وقت نداریم. من چیزی که ذهن خودم رو با توجهم جلب کرده بود این که مثلا یک فرایندی مثل برجام تو ایران داره پیش میره، موافقان و مخالفان دارن پرحرارت علیه همدیگه حرف میزنن، من چیز جدی از حاج قاسم نمیشنوم که بیاد بگه آقا خب من که اصلا خودم محور مقاومتم و آقا چنین بکنید چنین نکنید، اینجا رو اشتباه کردید اونجا رو نکردید، یا دخالت های این چنینی رو لااقل من ندیدم. نداشتن ایشون یا اینکه نگاهشون چطور بود؟
ببینید شهید سلیمانی، حالا من به لحاظ رسانه‌ای و سیاسی عرض می‌کنم، یه اون چیزی که مد نظر منه، وظیفه خودش رو سعی می‌کرد به درستی انجام بده. اگرم چیزی خیلی بهش ارتباط پیدا نمی‌کرد ورود نمی‌کرد، نه اینکه قبول نداشت. البته راجع به برجام ایشون اظهار نظر دارن در نقد برجام، ولی اگر خیلی شیاع پیدا نکرده، خیلی گسترده نیست، به دلیل اینکه ایشون ورود پیدا نمی‌کرد، اتفاقا تلاش می‌کرد که اقتدار نظامی ما رو تو منطقه به گونه‌ای ارتقا بده که عزیزانی که میرن برای مذاکره از وزارت خارجه و دستگاه‌های دیگه دیپلماسی ما، اونا بتونن کارشون رو خوب انجام بدن. هر کاری هم تونس برای آقای ظریف انجام داد. به خاطر این همین هم آقای ظریف به درستی عاشق حاج قاسمه. ببینید اینا رو باید بگیم، نمیشه کنارش رد شیم. آقای شهید سلیمانی هم خیلی آقای ظریف رو مورد توجه و محبت خودش قرار میداد، یعنی در واقع سعی میکرد هر چه در توان داره برای موفقیت دیپلماسی ما انجام بده. بنابراین تا وقتی که لازم نبود ورود نمی‌کرد. البته من سوابقی دارم از ورود حاج قاسم در بعضی از موضوعات در جلسات خصوصی در طول سالهای قبل، که اون چه که احساس وظیفه می‌کرد نسبت به مصالح کشور با دستگاه‌های اجرایی به خصوص از رئیس جمهور گرفته تا دیگران انجام می‌داد، ولی سعی می‌کرد به گونه‌ای نشه که حواشی بعداً برای او و برای کشور مشکل ایجاد
کنه. ما 3 دقیقه وقت داریم. آخرین باری که حاج قاسم رو دیدید و خاطره‌ای اگر دارید و همچنین اگر نکته‌ای باقی مونده.
خیلی ممنون از برنامه خوبتونم، تشکر می‌کنم. آخرین بار جلسه‌ای بود که خدمت ایشون بودیم در دفتر خودشون در ستاد مشترک سپاه. بقیه دوستان ما هم بودن، 6-7 نفری بودیم، به صرف ناهار بود و بعدش تشکیل جلسه بعد از ناهار. من دیر رسیدم. وقتی رسیدم اینا دور میز بودن، ناهار رو خورده بودن، حاجی اون بالا نشسته بود و بعدم میز اسم ببرم، آقای صفار هرندی بود، آقای رحیم پور از قدیم بود، آقای امیر عبداللهیان بودن. من وقتی رسیدم ناهار رو خورده بودن، خواستم همون پایین‌تر بشینم توی دور اون میز تا جلسه شروع شه. ایشون اصرار کرد که نه، خیلی محبت کرد و گفت حتما باید بیایید بالا نهار بخورید. دید من نمیام، از پشت میز بلند شد اومد پایین نزدیک در، روبوسی کرد، منو تو بغل گرفت. خیلی امروز من از یادآوری اون لحظه واقعا احساس لذت میکنم. گفت باید بیایید بالا، دست منو گرفت برد بالا، نشستم کنارش. او بحث رو شروع کرد، من شروع کردم به ناهار خوردن و بعدم وارد بحث شدیم. باور کن آقای دلاوری، من الان که فکر میکنم، چون همیشه آخرین دیدارها به ذهن آدم میمونه دیگه، میگم ای کاش من دست به این قضا نمیزدم، فقط حاجی رو نگاه میکردم. خدا شاهده حسم الان اینه، چقدر من زمانو از دست دادم. همون حرفی که خود حاج قاسم در مورد شهید کاظمی میزنه و اونطور گریه میکنه که ای کاش من الان بتونم همه جونم رو بدم یه بار دیگه حاج احمد کاظمی رو ببینم، من الان میگم که همین حالو دارم. بعدم جلسه که تموم شد با همه دوستان که خداحافظی کرد رها نکرد، تا تو خیابون اونجا داخلی خود سپاه اومد و خدا شاهده یکی یکی که بچه‌ها ازشون خداحافظی می‌کردن سوار ماشین می‌شدن واسطاده بود، دونه دونه تا دم ماشین که ما می‌رفتیم خداحافظی می‌کرد. آقا بعضی توی مملکت پروتکل دارن، پروتکل‌های عجیب غریب، خدای پروتکلن. یعنی میگه یه خورده از پشت میزت اونورتر بیا تا دم در، میپرسه میگه پروتکل ما با هم خورد، به هم خورد. واقعا حاج قاسم تواضعش بی توجهش به این پروتکل‌های خود ساخته و عشق و علاقه‌ای که داشت به همه و اونو ابراز میکرد، واقعا یه جوریه که الان من یاد اون روز که میفتم، یاد اون حال خودم و حال اون میفتم، واقعا قبطه میخورم که چه فرصتی از دست دادم. امروز آقای دلاوری گزاره آخر من اینه، همه نسبت به هم باید اینطور باشه. زمان از دست میره، قدر همو بدونیم، به همدیگه محبت کنیم. امروز که میتونیم با هم خوب باشیم و با هم کار کنیم، فکر نکنیم همیشه این فرصت هست. انشالله که خداوند همه ما رو و خود منو در رأسش که من حدیث نفس میکنم هدایت کنه بیان.
حاجی سرقامی خیلی متشکرم. بچه ها ما وقتمون تمام شد، وقت ما تمام شد و گفتگوی خوبی بود.
خیلی ممنون،
سپاسگزارم از شما. خداحافظ.
یک نفر آمد که نشان داد حق، درد و دم احتیق امیر است و بس. هر که جز این گفت بدان از یهود، جیر خور و موز بگیر است و بس. سرد نشد گرچه که پاییز، یک تن با جور گلاویز شد. تیغ علی بار دیگر تیز شد، گرگ دری صفت شیر است و بس. آمد و ایمان رسید، معنی قرآن رسید، دست عمل فضل ملک سلیمان رسید. رفت و پرآوازه شد، نور بیاندازه شد، حجت پروردگار باز همش تازه شد. آینه چون بشکند آینه ها می شود. نقطه سر خط رسید، شهد شهادت رسید. نوش ولی که کجا نوبت ما می شود. آمد و ایمان رسید، معنی قرآن رسید، دست ابوالفضل به ملک سلیمان رسید. رفت و پرآوازه شد، نور بیاندازه شد، حجت پروردگار باز همش تازه شد.
سایت رادیو مقاومت، رادیو مقاومت نقطه ir.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادرس بالو پیدا شد.
بهش بگو مادم هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ هاشه کسی تنها تو اون نمیده.
از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک خودمونه.
ثریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955.
همین قضایای مدافعین حرم
جا داره که درباره این مثلا صدها شعر گفته بشه.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
دلواژه های مقاومت،
دل می کنند برگ های پاییزی از درخت های خشک و بی جان فصل، به اشتیاق پیوستن به شکوفایی واژه ها، به رقص قلم در بزم دل واژه های مقاومت. سلام، سفره دل واژه های امروز ما میزبان شعر محسن ناصحی است.
سرگشته و مستریم حتی نادم، اما دلمان شده است با تو عازم. سردار پس از تو هر یک از ما شده است قاسم، 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 قاسم. به پیمان خود اهل ایمان عمل می کنند، به قولی که دادند مردان عمل می کنند. چند از ما سخت از عشق دم می زنیم، شهیدان چند از آسان عمل می کنند. چه باک از سر و تیغ و خنجر که در پای عهد شهیدان نبا حرف، با جان عمل می کنند. دم از جنگ می زد یهود و نفهمیده بود که مردان ملک سلیمان عمل می کنند. خوشا آن شهادت نصیبان که بعد از الست بلا گفتند و به پیمان عمل می کنند. خوشا آن شهادت نصیبان که بعد از قدیر علی باورند و به قرآن عمل می کنند. چه سلمان، چه بوذر، چه مالک، علی یاوران، چه آغاز باشد چه پایان عمل می کنند. خریدار است و قطعاً بر سر بازار خواهد رفت، که عاشق مطمئناً در پی دلدار خواهد رفت. سپاه از شهر بیرون است و یاران سوی دروازه است، اگر در روی او بستند از دیوار خواهد رفت. اگر دیوار مانع گشت نخلستان غیرت هست، علی هر بار از این ره رفت و او این بار خواهد رفت. علی فرموده باشد گر در آتش عاشقان هستند، شبی بوذر، شبی سلمان، شبی عمار خواهد رفت. هم از رزماوران جنگاوری چون مالک اشتر، هم از خرما فروشان میسم تمار خواهد رفت. سرش سبز است می داند، زبانش سرخ، باکی نیست که سردار است و می داند سرش بردار خواهد رفت. سپاه از شهر بیرون رفت، یارب نیزه ها جمعند، چه سرهایی که بر نی پا به پای یار خواهد رفت.
میثاق نامه حاج قاسم سلیمانی.
خداوندا در دستان من چیزی نیست، نه برای عرضه و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را ذخیره کرده ام که به این ذخیره امید دارم. وقتی آنها را به سمتت بلند کردم، وقتی آنها را برایت بر زمین و زانو گذاردم، وقتی سلاح را برای دفاع از دینت به دست گرفتم، اینها ثروت من است.
چه اندازه ما سخت از عشق دم میزنیم، شهیدان چه اندازه آسان عمل میکنند.
رادیونمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید. رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صليات الرعد حاضرة والتحما خيبر بالفجر، أبابيل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر. يا جيشا مهزوما اعلم، ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه 8 سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق دو مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود، و دوم، تقسیم فلسطین به دو کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از 2/3 آرا را با خود همراه کنند، و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش‌های واهی محقق شد. به طور مثال همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرستون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است، زیرا قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی‌کنند. این قطعنامه اساساً با اصول شکل‌گیری سازمان ملل متحد که مبتنی بر احقاق حقوق ملت‌ها در زمینه برخورداری از آزادی و تعیین سرنوشتشان به دست خیش بود مغایرت داشت. بر اساس قطعنامه تقسیم 55% از خاک فلسطین به یهودیانی داده شد که تا آن سال علارغم مهاجرت گسترده تحت حمایت بریتانیا تنها 31% جمعیت و 6% زمین را در اختیار داشتند. محض صدور قطعنامه تقسیم فلسطین جنگ آغاز شد و فلسطینیان در 6 ماه اول با کمک تعداد محدودی از نیروهای داوطلب از کشورهای مختلف عربی به جنگ با اشغالگران صهیونیست پرداختند. کشورهای عربی حاضر به اعزام ارتشهای خود نشدند تا اینکه انگلیس در ماه پنجم سال 1948 نیروهای خود را از فلسطین خارج کرد. پس از خروج بریتانیا 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24 هزار نفر فراتر نمی رفته و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70 هزار نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضن خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. به هر حال نتیجه قطعنامه تقسیم و سپس جنگ کشورهای عربی این بود که جنبش صهیونیسم در شامگاه 14 می 1948 تشکیل اسرائیل را اعلام کرد و این روز در تاریخ به روز نکبت بار مشهور شد.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.